del do re mi gonja kan del kedaru geyras del do re mi gonja del do re mi gonja
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
انسانی بود خاکی، با صفا، با صمیمیت و ولایت پذیر.
واقعا راستگو بود. ما هیچ وقت از حسین دروغ نشنیدیم.
حسین به یه مراحلی رسیده بود فقط حاج قاسم میشناختش، ماها نمیتونستیم.
یعنی حسین یوسف الهی یک کار اطلاعاتی صرفا نظامی رو که باید نفوذ کنی در دل دشمن تبدیلش کرد به یک مکتب معنوی.
چگونه لبی بخندد که عارف ما، عاشق ما، مخلص ما، حسین آقای ما نباشد.
همسایه سردار.
محمد حسین یوسف الهی را همه بر و بچه های لشکر 41 سارالله مثل ستاره‌ای می دانستند که درخشانتر از ستاره های کویر کرمان است. او در جوانی و در روزهای جنگ جانشین فرمانده واحد اطلاعات لشکر 41 سارالله بود و به پاداش پاکیش به صفای باطنی دست یافته و بعضی از راز و رمزهای عالم معنا و معنویت را کشف کرده بود. محمد هادی یوسف الهی، برادر شهید محمد حسین یوسف الهی.
آقا حسین یوسف الهی متولد شهر کرمان، پدر ایشون فرهنگی بودن، 35 سال خدمت کردن، مادر ایشون خانه‌دار و حضورتون عرض کنم ایشون پس از اینکه تحصیلات مقدماتی خودشون رو تموم میکنن و دیپلم تجربیشون رو در شهر کرمان میگیرن وارد جبهه‌های جنگ میشن، چون دانشگاه تعطیل بود انقلاب فرهنگی. در طول 5 سالی که ایشون در جبهه‌ها حضور داشتن 5 نوبت مجروح میشن. از سن 18 سالگی ورود به جنگ میکنن تا سن 23 سالگی. یک بسیجی مخلص بود. ایشون میگفت من فقط میخوام بسیجی باشم و تاکید داشت که روی سنگ قبر من بنویسید بسیجی شهید، که امروز هم همین نقش بر قبر ایشون وجود داره. آقا حسین اگر من بخوام شخصیتشون رو بیان بکنم باید بگم که موجودی بود زمینی اما افلاکی.
من معتقدم اون لقمه حلالی که پدر و مادر در طول حیات مادی ایشون به ایشون دادن، این لقمه حلال شالوده اصلی شاکله وجودی آقا حسین رو تشکیل داد. بعد تلاش ایشون بود زمینه مطالعاتی که داشتن. ایشون یکی از ویژگی هایی که داشت علاقه عجیبی به شعر و شاعری داشت.
محمد حسین یوسف الهی پیرو خط امام راحل و همواره به دنبال عملی شدن فرمان ایشان بود. حسین کاظمی از دوستان شهید محمد حسین یوسف الهی.
امام دستور داده بود که همه اعتصاب کنن، که محمد حسین من رو کشید کنار، گفت من میخوام حتما یک کاری انجام بدم که این فرمان امام عملی بشه، فردا بعد مدرسه رو همجور که هست تعطیل کنیم. نگاهی داخل محوطه مدرسه کرد، دید کسی نیست، گفت اینجا مواظب باش، من میرم داخل مدرسه یک کاری دارم. پرید از دیوار اون طرف، رفت بالای آبخوری مدرسه، اونجایی که بچه‌ها بیشتر توجه می‌کردن، اونجا نوشت مرگ بر سلسله پهلوی.
داوود با سلسله پهلوی که می کند نوکر علی عزمی چون کنون جان فدا سرزمین خدا الله الله.
محمد حسین یوسف الهی سالک و عارفی بود که پیران طریق عرفان را تشنه قطره‌ای از دریای معنویت خود کرده بود. غلام حسین کلانتری از دوستان شهید
میگه تو اتفاقات غرب بودیم، با دو تا عراقی مواجه شدیم، یکیشون رو زدم، با دومی دستیخه شدیم، یکیشون یک ضربه محکمی زد به سر من بی‌حسم افتادم. در حینی که افتادم ایشون پای من میکشید که ببر لب پردگاه منو پرت کنه بندازه پایی، یه دفعه پای خودش گیر کرد، خودش پرت شد.
شجاعت و تدبیر محمد حسین یوسف الهی در فرماندهی عملیات والفجر 3 جلوه‌گر و مثال زدنی بود. همایی همرزم شهید
یه گروهی تشکیل دادیم به ابتکار شهید حسین یوسف الهی، گروه شکار تانک. چطور ممکنه یه جوان 21 ساله به این نبوغ نظامی رسیده باشه که بعد از اینکه نیروها رفتن خط دشمن رو شکستن، ما از خط بریم جلوتر و تو زمین چاله های رو حفر کنیم، داخل اون چاله ها بمونیم و وقتی تانک ها میان که پاتک کنن خط رو در حقیقت بگیرن، ما بیام بیرون و تانک ها رو شکار کنیم.
محمد حسین یوسف الهی در طول جنگ 5 مرتبه به سختی مجروح شد و آخرین بار در عملیات والفجر 8 به دلیل مصدومیت حاصل از بمب‌های شیمیایی در 27 بهمن ماه 1364 در بیمارستان لبافی نژاد تهران به شهادت رسید. برادر بزرگوار شهید و یوسف امیر شکاری از رزمندگان اطلاعات و عملیات لشکر سار الله.
روزی که عملیات والفجر 8 انجام میشه، هواپیماهای دشمن میان و بمبارون میکنن و این بمبارون هم اون شیمیایی بود و بچه‌ها زیر آوار باقی میمونن. ماسکی که دشت خودش اون ماسک رو میده به دوستانش و خودش یکی یکی بچه‌ها رو از توی این سنگری که آلوده به مواد شیمیایی بوده میاره بیرون دونه به دونه و بعد از همین بوده که ایشون دیگه حالت تهوع و شیمیایی رو که بهش برای دفعه دوم دست داده بود پیدا میکنن، حالشون بد میشه که سری اعزام میشن به تهران.
ایشون خودشون در محل اصابت بمب شیمیایی حضور نداشتن، ولی دوباره برای نجات نیروهای تحت امرشون وارد عمل شدن و خودشون به شدت مجروح شدن. همین مجروحیت باعث شد که ایشون به شهادت برسند.
شهید حاج قاسم سلیمانی.
حسین آقای ما، حسین مخلصی که هیچ گوشه ای از بدنش را پیدا نمی کردید که جای زخم بر بدنش نباشد. حسین ایثارگر، حسین مخلص، حسین عاشق، حسین عارف، این گونه فداکاری کردند و این پیروزی را به شما هدیه کردند.
محمد حسین یوسف الهی از عرفای جبهه بود و زیباترین نماز شبها را می‌خواند. رفیق خدا بود و مشکلات را با الهام‌هایی که به او می‌شد حل می‌کرد. به مرحله یقین رسیده بود و پرده‌های حجاب را کنار زده بود. محمد هادی یوسف الهی، برادر شهید.
آسین با توجه به تهجد شبانه‌ای که داشت و مطالعات عمیقی که در زمینه کتب اسلامی به ویژه کتاب‌های مرحوم مطهری و آشنایی و تسلطی که به قرآن و نهج البلاغه داشت، تونست در طول 5 سال راهی رو طی بکنه که عرفا در طول 70 سال میتونن طی بکنن. این واقعیتی است از زبان خود سردار سلیمانی که میفرمایند ایشون ورای این حجاب مادی رو میدید. شاید ده ها مورد در این کتاب حسین پسر غلام حسین به نقل از رزمندگان وجود داره که خبر از غیب میداد آقا حسین، که در رأس اونها اون خاطره هست که سردار سلیمانی مطرح میکنن که تا همون کتاب هم ذکر شده از زبان سردار که دو تا از رزمندگان برای شناسایی رفته بودن، سردار شهید اکبر موسایی پور و حسین صادقی، که اینها شب توی اون منطقه که داشتن شناسایی میکردن غرق میشن. سردار از آقا حسین کمک میخوان و آقا حسین از سردار کمک میخوان که بکنه که هم بتونن این مشکل رو رفع کنن که عملیات لو نره. حسین پسر غلام حسین خود سردار میفرمایند این مشکل حل میکنه و دو شب بعد از این حادثه سردار میفرمایند آقا حسین به من زنگ میزنه میگه که سردار بیایید اینجا تو منطقه. سردار میان تو منطقه، از اهواز میان تو منطقه شلمچو مستقر میشن. آقا حسین به سردار میگن که سردار من دیشب خوابی دیدم اکبر موسایی پور رو که امشب ساعت فلان پیکر من میایه و فردا شب ساعت فلان پیکریشون میاد. خب ببینید سردار سلیمانی این نقل خاطر رو دارن، میگن که کسی بتونه به این حد از معرفت و سلوک برسه که بتونه خوابی رو ببینه که دو پیکر در اون دل شب میتونن در آبراه بیاین و برسن دقیقا در همون مقری که این رزمندگان اونجا مستقر بودن. این حکایت از تلاشی بود که ایشون در طول این چند سال عمر کوتاه حیات مادیشون داشتن برای رسیدن به درجات بالای عرفان عملی، تأکید میکنم عرفان عملی.
محمد حسین عاشق و دلباخته جنگ و دشت‌های داغ جبهه‌های جنوب بود. سرهنگ امان الله بادسار
چندی بارشون مجروح شدند. در یکی از این جراحت‌ها که عوارض شیمیایی بود به یکی از کشورهای اروپایی رفتند. در این مداوا یکی از دوستان خودشون رو می‌بینند، اون دوستش رو می‌کنه به شهید بزرگوار یوسف الهی که خب به هر حال تو به اندازه کافی جنگیده‌ای و تکلیف خودت رو انجام دادی، حالا دیگه بیا همینجا بمون، کار هست، امکانات هست. حسین در جوابش این جمله رو میگه: اینجا برای شما خوب است و دشت‌های داغ جبهه‌های جنوب برای من. حسین پسر غلام حسین آفریده شده برای جنگ و تا جنگ هست و من زنده ام توی جبهه‌ها میمانم.
غلام حسین کلانتری
خیلی وقتا ایشون خودش فدای دیگران میکرد. اگر میدید یک کسی رفت جلو زخمی شده پربال میزد برین بیاره. کل در مورد خیلی از شهدایی که اتفاق براش بود بچه ایتر عملیات تلاش میکرد برای اینا.
بخشی از وصیت‌نامه شهید محمد حسین یوسف الهی به ملت عزیز و شهید پرور ایران.
ای خواهران و برادران عزیزم، این رسالت را شما باید زینبوار به دوش کشید و از عهده آن به خوبی برایید. می توانید چون پوت بر سر دشمنان داخلی و خارجی فرود آیید. خون ما را هم چون رود سازید تا هرچه در سر راه دارد بردارد، تا به دریای حکومت عدل حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نزدیک بگردانید.
و حالا باید پرسید بهترین راه شناخت همسایه ابدی شهید حاج قاسم سلیمانی یعنی شهید محمد حسین یوسف الهی چیست؟ محمد هادی برادر شهید محمد حسین یوسف الهی.
اگر بخوایم بدونیم که حسین پسر غلام حسین کیست، شاید بهترین معرف ایشون کتاب حسین پسر غلام حسین هست. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود.
شهدا حضور دارند، به بوی عطرشان استشمام می شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مؤسسه امام هادی علیه السلام با همکاری حوزه علمیه قم برگزار می‌کند. مسابقه بزرگ کتابخوانی با محوریت کتاب چشمه‌سار کوثر. زمان از 11 دی ماه تا 22 بهمن 1398. قرعه کشی و نتایج مسابقه با اهدای جوایز ارزنده 26 بهمن همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. علاقمندان می توانند جهت آگاهی بیشتر و شرکت در مسابقه به نشانی www.imamhadi.ir مراجعه نمایند. مؤسسه پیام امام هادی علیه السلام.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم که با یاد و نام خداوند کارتون رو شروع کرده باشید و با تلاش بیشتر یه برگ دیگه از تقویم عمرتون رو پربارتر از هر روز ورق بزنید. اینجا روبه روشنیه. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. چرا بعضی ها تو مصرف انرژی مثل آب، برق، گاز اسراف کنن؟
برای اینکه واقعا قدرشو نمیدونن، ارزششو نمیدونن. اگه ارزش هر چیزی رو آدم بشناسه، بالاخره برای مصرفش احتیاط میکنه، همینجوری مصرف نمیکنه.
دلیلش رو میتونیم بگیم تبلیغات کم میکنن. و اشکال دوم این که شایدم یه مقدار از لحاظ اعتقاداتی ما ضعیف.
حجت الاسلام و المسلمین آزادیخواه، کارشناس مسائل اجتماعی.
اصل مصرف و استفاده یک اصل قرآنی است که انسان باید از امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده و برای او آفریده استفاده بکنه و بهره بگیره. مصرفگرایی کمترین آسیبش اینه که انسان‌ها ناراضی اند. فرد ناراضی هم باید ببینیم مشکلات عدیده زندگیش چه چیزایی است. یعنی نارضایتی از زندگی، مشکلات روحی و روانی بسیار زیادی تو زندگی‌های افراد ایجاد می‌کنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود آدم اسراف کننده 3 علامت داره، للمصرف 3 علامات. یکیش اینه که یأکل ما لیس له، آن چیزی که مال خودش نیست رو داره میخوره. و یلبس ما لیس له، لباسی میپوشه که مال خودش نیست، مال دیگرانه. درسته من از جیب خودم هزینه کردم، اما لباسی که در مسیر خودش استفاده ازش نمیکنم این حق دیگریه. و یشتری ما لیس له، آن چیزی که مال خودش نیست میخرد. در مصرف ما نگاه افراطیمون غلطه، نگاه تفریطی هم غلطه. همون اعتدالی که آقا امام صادق فرمود ان القصد امر يحبه الله رو اگر ما در مصرف نگاه بکنیم خیلی به سمت اسلامیتمون بیشتر خواهیم رفت.
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر، هم دستگاه‌های دولتی هم دستگاه‌های غیر دولتی، هم آحاد مردم، خانواده‌ها، که این واقعاً جهاده.
تا زمانی که ما مصرفمون مدیریت درست و درمان، مخصوصاً که ما مسلمان هستیم، مدیریت قرآنی نشد، همون به قدر که قرآن فرمود، ما در این حوزه نتوانستیم توفیقی برای خودمون حاصل کنیم. مدیریت رو باید بیاریم به عنوان یک مبدأ ورودی مصرف اینجا پایلوت قرار بدیم. اینو اصلا نگاه مدیریتی در حوزه مصرف من احساسم اینجوری خیلی جاها ماها نداریم، انگار مصرف مدیریت نمیخواد. امروز تغذیه ها بسیارش افراطیه. همین افراط در تغذیه ها، زیاده روی در خوردن ها، در آشامیدنی ها باعث بیماری های متعدد جسمی میشه بر انسان. اگه همین امروز جمعیت ما بشه 6 برابر و ما اسراف نکنیم، هیچ عقب ماندگی نداریم، مثل همین الانمون هستیم. اینقدر اسراف میتونه خطرناک باشه. مدیریت مصرف یکی از نکات مهمش اینه که ما در حوزه مدیریت سرمایه‌های عمومی برامون اولویت اول باشه، بیشتر مراقبت کنیم. خدا وکیلی شما در سرمایه عمومی وقتی مراقب بودی، مدیریت کردی، طبیعتاً در حوزه مصرف در سرمایه‌های خصوصی راحت میتونی مدیریت بکنی. اسراف و تبذیر موجب فقر میشه. دومین پیامد هم عدم استجابت دعاست. دعای آدمی که اسراف میکنه مستجاب نمیشه. ما اگر در بین اون 3 مدل افراطگری و تفریطگری کنار گذاشته بشه، معتدل و مقتصد زندگی کنیم، امام باقر علیه السلام فرمود همه کمالات در همینه، الکمالو کل الکمال، فرمود تقدیر المعیشه، این که ما درست مصرف بکنیم به همه کمالات انشاءالله انسانها میرسن.
چه عواملی باعث میشه که آدم ها توی زندگی اسراف کنن یا اسراف کار باشیم؟
چون با مسائل دینیمون آشنا نیستیم، معمولا به اسراف کشیده میشیم.
بالاخره نوع تربیت انسان تو اینی که انسان اسراف کار بار بیاد یا اینکه قناعت داشته باشه، صرف جو باشه، خیلی میتونه مؤثر باشه.
یکی همون چشم هم شد که الان خیلی زیاد شده.
یکی از مهمترین عوامل اینه که فرد مصرف دوراندیش نیست. امیرالمؤمنین فرمود المؤمنون هم الذین عرفوا ما امامهم، آینده نگرن، فردا رو میبینن، فرجام کار رو میبینن. من اگر دارای 2 فرزند هستم که یکی از اون فرزندان 8 سالشه، دیگری مثلا 7 سالشه، باید آینده اونها رو هم من حداقل ترسیم کنم، ببینم 20 سال آینده برای اونها آب توی مملکت هست یا نیست. خود بزرگ بینی یکی از مهمترین عوامل از نظر قرآن در حوزه مصرف. احساس حقارت آدما یکی از عوامل، میخوان با این شکل مصرف خودشون رو تدارک بکنن، این هم اشتباه محض. امیرالمؤمنین فرمود شرافت در مصرف درسته نه در مصرف زیاد. جهل انسانها یکی از عوامل، امیرالمؤمنین فرمود اگر دیدی کسی زیاد مصرف میکنه یا کسی کم مصرف میکنه، تند روی میکنه یا کند روی میکنه، مطمئن باش او جاهله. روایت از امام باقر، از امیرالمؤمنین هم مشابه این روایت هست که همه کمالات رو فرمودن در درست مصرف کردن، الکمال کل الکمال. امام باقر فرمود در 3 چیزه، یکیش تقدیر المعیشه است، درست مصرف کنی. حتما خانم های محترم که بیشتر در حوزه خانواده مدیریت مصرف دست اونهاست، کمک کنن به همسران و فرزندانشون همه مصادیق و موضوعات رو، مخصوصا انرژی رو، درست مصرف کنن. خیلی راحت میتونیم با درست مصرف کردن واقعا ما با خدا معامله بکنیم.
متشکرم از همراهیتون شنونده‌های عزیز. روز و روزگار به کامتون و خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
چه دوستان شنونده رادیو معارف، 20:55 دقیقه است و همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های امروز دوشنبه 30 دی ماه. امیدوارم که همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید. نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم ساعت 23:34 دقیقه است و گاه اذان صبح فردا به افق شهر کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها 5:45 دقیقه خواهد بود. 162 تلفن سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست و همچنین سامانه پیامکی 30162 در اختیار شما عزیزان که میتونید اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده های رادیو معارف و همچنین پیشنهاد و انتقاد خودتون در خصوص برنامه رسانه دینی از این طریق به همکاران من اعلام بفرمایید. اما در فرصت پیش رو کلام ناب رو خواهیم شنید، برگزیده سخنان شهید مهراب آیت الله صدوقی با موضوع عبادت خدا. ساعت 21 هم همکاران من در گروه خبر اخبار معارفی این ساعت رو به سمع شما میرسونن و پس از اون هم گفتگوی 21 به طور زنده از رادیو معارف تقدیم خواهد شد.
خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
خدا که تو قرآن وعده لحم طیر داده و خور داده و خسور داده و انگورهای بهشت چطور و انگورهای بهشت چطور و انجیرهای بهشت چطور، اینم برای یه مشکم پر است. یه مردمانی که فقط همشون مصروف شکمشونه و همشون مصروف اون جهت‌های جنسیه. خور چطور و قصور چطور و چه میدونم، باغ چطور و خوراک چطور و تین و زیتون و هوبه این و تور سینین و چه میدونم اینا. فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ العیون، اینا را که خدا میگه مثل من شکم پرسته عبدالبطن را داره ترغیب میکنه که اگه خوراک خوب مخواییم اونجا، زن خوب مخوای اونجا، جای خوب مخوای اونجا، باغ خوب مخوای اونجا، استراحت مخوای اونجا. ولی وقتی میری سراغ علی میبینی علی میگه چه؟ علی میگه خدایا ما عبد تو که خوفن من نارک ولا تمن فی جنتک بل وجد تو که احلن لیل عباده فعبد، من تو را از ترس آتش عبادت نمی. اگه کسی عبادتش از روی ترس باشه خب این عبادت بندگانه. اگه کسی چهار تا غلام داره غلام فرمانه آقاشو میبره، اگه نبره چطور میشه؟ چوب است و فلک است و چار پایه است و چرا ای غلام مخالفت کردی؟ از ترس آقاش، از ترس عذاب آقا فرمانه آقاشا میبره. ما مگر بنا باشه برای این که خدا جهنممون نبره و عذابمون نکنه و اون مارها و اون عقربها و اون گرفتاری های جهنم به اون نرسه، برای این جهت باشه ما هم با اون بنده هایی که اطاعت ارباب هاشو میکنن فرقی نداره.
همیشه عاشق